ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. آیت الله خامنه ای میگوید دشمن به دنبال بد کردن شرایط اقتصادی ایران است. سازمان ملل ارسال کمک‌ها در سوریه را متوقف کرد. روسیه امکان برقراری دوباره آتش‌بس در سوریه را بسیار ضعیف دانست. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت هدف دشمن بد کردن شرایط اقتصادی است، تا به گفته او در نهایت مردم از اسلام و نظام اسلامی نارضایتی پیدا کنند. آقای خامنه ای که به مناسبت عید قدیر خم صحبت می کرد توضیح بیشتری درباره مقصودش از دشمن نداد، اما انتقادهایی از آمریکا و بریتانیا در زمینه‌های دیگر مطرح کرد. شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد، باعث کاهش چشمگیر رشد اقتصادی ایران شد. با وجود رفع برخی از این تحریم‌ها، مسئولان همچنان از وجود رکود چشمگیر در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران خبر می‌دهند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش همچنین آنچه را ناسزاگویی به بزرگان اهل سنت خواند محکوم کرد. در پی حمله به کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل در نزدیکی حلب، آژانس کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل از توقف حرکت تمام کاروان‌های این نهاد در سوریه خبر داد. اواخر وقت دوشنبه پس از پایان آتش بس در سوریه، به یک کاروان از خودروهای حامل کمک‌های انسان دوستانه در نزدیکی شهر حلب حمله هوایی شد که در جریان آن دست کم 20 تن از جمله یکی از کارمندان سوریه صلیب سرخ کشته شدند. هنوز عامل این حمله مشخص نیست. در همین حال گزارش‌ها از نقاط مختلف سوریه حاکی از شدت گرفتن درگیری‌ها در پی پایان آتش بس است. روسیه با بسیار ضعیف خواندن احتمال برقراری دوباره آتش بس در سوریه گفت تنها در صورت توقف حملات مخالفان علیه نیروهای حامی حکومت بشار اسد امکان توقف درگیری‌ها وجود دارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز سه‌شنبه ساعتی بعد از شدت گرفتن درگیری‌ها در سوریه این سخنان را مطرح کرد. در همین حال صلیب سرخ بین‌المللی خبر داد که در جریان حمله به کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل در اطراف شهر حلب، نزدیک به 20 تن از جمله یک نفر از کارمندان این نهاد کشته شده است. روسیه در واکنش به این اتفاق گفته است که تحقیقاتی در این باره انجام خواهد داد. علی اکبر ناطق نوری بازرس ویژه بیت رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران از حسن روحانی حمایت خواهد کرد. آقای ناطق نوری اظهارات منتسب به او مبنی بر انتخاب گزینه غیر از حسن روحانی در انتخابات سال 96 را رد کرد و گفت که چنین دیدگاهی را مطرح نکرده است. همزمان حمید رسایی عضو جبهه پایداری در گفتگو با روزنامه آرمان پیش بینی کرد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شکست خواهد خورد. برای بررسی بیشتر این موضوع رضا جمالی گفتگو کرده با تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و نخست ارزیابیش را درباره علت حمایت علی اکبر ناطق نوری از حسن روحانی پرسیده. تغییر رحمانی:
آقای ناطق نوری در حقیقت نظر جناح راست سنتی و راست میانه را اعلام کرده. آقای ناطق نوری پدر معنوی آقای لاریجانی هم هست، رئیس مجلس فعلی. به عبارتی میشه گفت آقای روحانی که حمایت اصلاح طلبان رو در جیب چپش داره، الان تقریبا حمایت راست سنتی و راستی که الان میگن خودشان میگن راست معقول رو هم در جیب راستش داره، و این خلاصه یک موقعیتی خود به خود برای آقای روحانی در بافت قدرت، نه در جامعه مدنی.
آقای رحمانی، میدونیم که آقای ناطق نوری بازرس ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی است و دیدگاه‌های سیاسی چند سال اخیر اون در برخی موارد با دیدگاه‌های آیت الله خامنه ای زاویه داشته. جایگاه ایشون در بیت رهبری کجاست و جزو کدام طیف بیت محسوب میشه؟
تقریبا ایشون در بیت رهبری منزوی ترین طیفه، یعنی به طیف آقای ولایتی نزدیکه و حتی طیفای میانه روی بیت هم تقریبا ضعیف‌تره. عملا هم دیگه این یک عنوان کاملا مصلحتی است، چون آقای خامنه ای چند سال پیش خودش انقلابی دانست. آقای ناطق نوری بعد از شکست انتخاباتی 1376 عملا بعد چند سال خودش بازنشسته سیاسی کرده و موازهش الان به خصوص با اومدن آقای احمدی نژاد در اون 8 سال کاملا به موازه آقای هاشمی رفسنجانی نزدیکتره و موازهش متفاوت تر از موازه آقای خامنه ای است.
آقای رحمانی، در یکی از تازه ترین اظهارات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران، حمید رسایی عضو جبهه پایداری مدعی شده که در انتخابات سال آینده به گفته ایشون یک چوب خشک بیشتر از آقای روحانی رأی خواهد آورد. بخشی از جریان اصولگرایی معتقده که آقای روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری شکست خواهد خورد. این دیدگاه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، این اصلا تقریبا ما در حالت قفل هستیم. همه قفل کردن، حتی اصلاح طلبها به خاطر بی‌برنامگی و پراکنده بودنشان بعد از انتخابات مجلس قفل کردن. میبینید یک خطر بزرگی که راست افراطی بوده یه مدار از مجلس دور شده. کاندیدای قابل توجهی هم راست افراطی برای ریاست جمهوری نداره. این واقعا یک دستاورده، ولی از این طرف رو به جلو نیست. اصلاح طلبها بی‌برنامه پراکندن، حتی رفتار آقای روحانی هم با اصلاح طلبها تو مجلس خوب نبوده، به خصوص با آقای عارف. و از این طرف دیگه حرف آقای رسایی اینه که چوب خشک کاندیدا نمیشه، که باید کسی بیاید با اسم مشخص، با اعتبار مشخص، که در مقابل آقای روحانی کاندید بشه و رأی بیاره. چون این کسی هم در اون جناح وجود نداره. میشه گفت هنوز رجزخانیه. البته تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران خیلی مانده و ما معمولا در ایران تو وقت اضافه و دقیقه 90 است که خیلی چیزا روشن میشه، ولی چهره قابل توجهی در راست و تا راست افراطی برای مقابل با آقای روحانی وجود نداره.
آقای رحمانی، جدای از دیدگاه اصولگرایان، این عدم یکپارچگی در جریان اصلاح طلبی از کجا نشأت میگیره؟
به دلایل مختلف، سرکوب جریان های اصلی اصلاحات در جنبش صدر و جریان های تاثیرگذار بر اصلاحات مثل ملی مذهبی ها و نهضت آزادی در جنبش صدر، و بعد اصلاح طلبان میانه روی که همه در انتخابات قبلی از عبد صلاحیت شدن، و دیگه اصلاح طلبان جوانی که اون تجربه ندارن. بعضی چهره هاشون قابل توجهه ولی این تجربه ندارن. اینا تا بدونن انسجام پیدا بکنن و بتوانن به اصطلاح در مقابل آقای روحانی خواسته بذارن، نه تسلیم کامل بشن، هیچ حالا شک نگرفته. و این خودش یه نوع سردرگمی ایجاد میکنه که میدان مانور آقای روحانی رو زیاد میکنه و از یک طرف میدان مانور آقای لاریجانی و حتی آقای خامنه ای، چون در توازن قوا سیاسی اگر مجلس از این منسجم تر و قوی تر بیاد خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. ما اینم نمیبینیم. درسته کیفای افراطی تون صداشون از مجلس قطع شده، ولی بدیل مناسبی هنوز براش نیومده که یه مقدار جامعه مدنی امیدوار کنه. ضمن اینکه گفتم در شرایط قفل شده ای اگه هیچ چهره ای نباشه، بازم مردم به خاطر لااقل حفظ امنیت میرن بین گزینه برای بدتر انتخاب خواهند کرد. ولی ما الان در فضای مناسب تصمیم گیری رو به جلو نیستیم، در مسائل اقتصادی، حتی جامعه مدنی و حتی مسائل سیاسی. ولی راست افراطی یک مقدار عقب رفته. این واقعیت فعلی جامعه ماست.
رضا جمالی گفتگو میکرد با تقیه رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
امام جمعه مشهد برگشته گفته کسایی که کنسرت میخوان باید از مشهد برن بیرون، یعنی تو مشهد زندگی نکنن. این یعنی که به احترام امام رضا دیگه، یعنی که امام رضا فقط این حوالی مشهد رو میبینه، یعنی امام رضا جای دیگه حضور نداره، در حالی که خودشون هم میگن که تمام امام ها همجا هستن. خواستم بگم شما که اسمت عالمه، یعنی به خودت قبول داری به عنوان یک عالم، حتی اگر در مورد این حرفی که میزنی یه خورده فکر کن، یک کوچولو فکر کن.
آیا میشه روزی بیاد اونهایی که به آقای مرتضوی دستور میدادن اونهایم به ملت معرفی بشن؟
آقای خامنه ای، با این صحبت های شما مشخص شد که بعد از 1400 سال از ظهور اسلام هیچ کس نتوانسته تا به امروز ضربه های مهلکی به اسلام بزند به جز خود شما. به عنوان مثال، در زمان گذشته روحانیت خیلی راحت در خیابان ها رفت آمد می کردند، ولی امروز فقط با ترس به خیابان می آیند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سفر یک سناتور ایالتی به ایران در حالی خبرساز شده و با انتقاد اصولگرایان در ایران مواجه شده که او میگوید در حدود 6 سال پیش هم به ایران رفته و این سفرها شخصی بوده و در رابطه با فعالیتش در زمینه تجارت آثار هنری. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
جیم داباکیس یک قانونگذار دموکرات در سنای ایالت یوتا است. این سیاستمدار در کنار شغل خود در سنای ایالتی تاجر آثار هنری نیز هست. نام او وقتی به رسانه‌ها راه یافت که او در گفتگو با یک تلویزیون محلی در سالت لیک سیتی از سفر خود به ایران سخن گفت. از دوران گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1358 سفر سیاستمداران آمریکایی به ایران موضوعی کم سابقه است. آقای دباکیس هم سفر خود را در راستای شغل غیر سیاسیش که تجارت آثار هنری است انجام داده است. او در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که او پیشتر نیز حدود 6 سال پیش به ایران رفته بود، اما سفرش این گونه خبرساز نشده بود. جیم دباکیس که هم جنسگرا نیز هست، در سفر اخیر خود به ایران به همراه شریک زندگیش طی 6 روز به تهران و اصفهان رفته است و میگوید به جای اینکه ایران و آمریکا در تنگه هرمز با هم تنش داشته باشند، آن هم به دلیل موضوعات سیاسی داخل هر دو کشور، باید ارتباطات بین مردم برای آغاز درک متقابل برقرار شود. آقای دباکیس به اسوسییتد پرس گفته است که برخی اوقات دیپلماسی با اهمیت‌تر از آن است که به دیپلمات‌ها سپرده شود. سفر اخیر این سناتور ایالتی با واکنش برخی اصولگرایان در ایران مواجه شده است، از جمله علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اظهار بی‌اطلاعی از سفر این قانونگذار ایالت یوتا و با اشاره به گفته‌های آقای دباکیس درباره علاقه مردم ایران به آمریکایی‌ها گفته است اینکه با گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی هنوز شعار اصلی مردم ایران مرگ بر آمریکاست نشان می‌دهد مردم ایران به گفته آقای بروجردی عاشق آمریکایی‌ها نیستند. جیم دباکیس درباره واکنش‌های تند به سفرش در ایران گفته است سفر او شخصی بوده و او فکر نکرده که باید وزارتخانه ای را از سفر خود آگاه کند. آقای دباکیس که برنامه سفری دیگر به ایران دارد، در این حال درباره احتمال بازداشتش در ایران تاکید کرده که این احمقانه است اگر او به خطرات سفرش فکر نکند. او همچنین گفت موضوع وضعیت همجنسگرایان در سفرش مطرح نبوده است. جیم دباکیس در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس در این حال به تجربه کار به عنوان تاجر آثار هنری در سالهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی اشاره کرده و در پاسخ به کسانی که اقدامات او را در دنیای پیچیده دیپلماسی ساده لوحانه می انگارند گفته است که فراموش نکنید آنچه دیوار تنش با چین را پایین آورد پینگ پونگ بود. اشاره آقای دباکیس به سفر تیم پینگ پونگ آمریکا به چین در دهه 70 میلادی است که راه را برای سفر ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا به پکن هموار کرد.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
مهمونه مامانیان؟
اجازه؟
مهمونی؟
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب پیش امرو
ایستگاه پنجشنبه
چند شنبه اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنجشنبه. برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
چیزیش.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
ادامه خبرها. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران به جرم جاسوسی به 10 سال حبس و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه محکوم شده است. این خبرگزاری به نقل از دوستان و حامیان آقای زکا این خبر را منتشر کرده و گفته یکی از شعب دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی این حکم را صادر کرده. نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را دارد آبان ماه سال 94 بازداشت شد. آقای زکا در جریان سفری به دعوت دولت ایران و برای حضور در یک کنفرانس مرتبط با فناوری اطلاعات به تهران رفته بود. برخی رسانه‌های ایران نزار زکا را به جاسوسی و ارتباط با دولت آمریکا متهم کرده بودند. در ساعت 17:15 به وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید تا 15 دقیقه دیگه که باز هم از همین استودیوی خبر با شما خواهیم بود برای مروری بر سرخط آخرین خبرهای ایران و جهان. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه حضرت فردا بمانید.